اخلاص غاية المقربين، نهاية سیر انسانهای مقرب اخلاص. الاخلاص عبادة المقربين غاية الدين. چقدر روایات داریم. الاخلاص سر من الاسرار. اخلاص یعنی کاری که آدم انجام میده انگیزش الهی باشه. این میمونه. بله شما حالا مثلا یه عروسی برای دخترت گرفتی، برای خدا نگیر، اب نداره. آقایون میگن تو اعمال غیر تعبدی قصد قربت شرط نیست. اصلا من میخوام یه مجلسی بگیرم همه بگن بهچه جلسه گرفته، ریا، اب نداره، اونجا حرام نیست. اما تو اعمال عبادی مثل نماز، انفاق، روزه، حج، اینها اخلاص شرطشه و الا عمل هباء منصورا میشه و از بین میره. دو تا نکته راجع به اخلاص من براتون بگم. یک، آثار اخلاص. دو، نشانه های اخلاص. خوب گوش بدید. اگر عملی مخلصانه باشه چه آثاری داره؟ دو، از کجا بفهمیم عملمون اخلاص توش؟ اما آثارش، یک، قبولی عمل. یبن مسعود اذا عملت عملا فعمل لله خالصا لانه لا یقبل من عباده الاعمال الا ما کان خالصا. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، به عبدالله ابن مسعود فرمود، پسر مسعود، هر کاری میکنی برای خدا بکن، عمل برای خدا نباشه قبول نیست. پس اخلاص شرط قبولی عمله. شما هزار بار تا حالا از ما شنیدید حضرت زینب وارد گودی قتلگاه که شد، اول حرفی که زد این بود اللهم تقبل منا، خدا این عملو از ما قبول کن. حضرت ابراهیم و پسرش با اون سختی دو نفری کسی نبود کمکشون کنه، خونه خدا رو ساختن. سوره بقره آیه 127 نگاه کنید، و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، خونه رو بردن بالا تکمیل کردن. حضرت ابراهیم اول دعایی که کردیم بود ربنا تقبل منا، خدای از ما قبول کن. عمل صحیح بودنش کافی نیست، قبولی عمل به این سادگی نیست. اخلاص آثاری داره، یکیش اینه که عمل قبول میشه. دو، من اخلص النیه تنزه عن الدنیه. آدمی که اخلاص تو زندگیش باشه پستی تو زندگیش نیست، مقابل دشمن دیگه خاضع نمیشه، عزت نفس داره. سوم، سادت و اهل الجنه المخلصون. هر جایی سیدی داره، الان تو این دنیا سید کیه؟ اولاد پیغمبر. لکل شیئن سید، سید الکلام قرآن، سید ملائکه جبرئیل، سید انبیا رسول خدا، سیدت النساء حضرت زهرا، سید الاولیا والاوسیا امیر المومنین. سادات بهشت یعنی بزرگان بهشت کیا هستن؟ کسایی که اهل اخلاصن. پس اخلاص باعث قبولی عمل، اخلاص باعث سیادت در بهشته. اما یه سوال، از کجا بفهمیم تو کارمون اخلاصه؟ من این 5 تا علامت رو میگم، دقت بفرمایید، اینا نشانه های انسان های مخلص. 1، فرمود اول الاخلاص الیأس اما فی عید الناس. اولین نشانه اخلاص اینه که انسان امیدش به مردم نباشه، امیدش به خدا باشه. بعضی ها اینطورن، انقدری که به قول یه آقای اعتقاد به یه قرص استامینافون داره به خدا نداره، میگه اینو بخورم سرم خوب میشه، انقدر که اعتقاد به افراد داره به خدا نداره. اگر کسی اخلاص داشته باشه، من نمیگم به هم مراجعه نکنه، ما به هم نیاز داریم، بالاخره شما به من، من به شما، همه اون به هم، اما تکیهگاه انسان مخلص خداست. آقا میخواد برای استخدام بره، کار به پارتی نداره، کار به انشاءالله خدا میره، شرکت هم میکنه، کاراش هم انجام میده، اما تکیهش خداست. اگر کسی تکیهگاهش خدا شد، اولین نشانه اخلاص یأس از داشته های مردمه. چشم انسان دنبال داشت، خدا بخواد بده به شما هم میده، چرا خود تو پیش دیگران کوچیک کنی، تحقیر کنی، خار کنی؟ این یک علامت. دوم فرمود انسان مخلص مدح و ذم روش اثری نداره، تعریفشو بکنن خودشو گم نمیکنه، مذمتشو بکنن کارو ترک نمیکنه، البته آدم رو تعریف کنن خوشش میاد، این طبیعیه. شما الان من بگی به بچه منبری رفتی، من خوشم میاد. عجب منبر بدی رفتی، ناراحت ممکنه بشم، اون اب نداره، طبیعیه. اما تأثیر نذاره، این نکته مهمیست. من حدیث شو بخونم، ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمله. توقع تعریف نداره. آخه بعضی یه کار انجام بده دلش میخواد همش مدحش کنن، تعریفش کنن. گفت یکی نماز شب خونده بود، آمده بود تو اداره، میگفت آب بدید. گفت آب براش، میگفت نمیدونید تو دل شب بلند شدن چه تشنگی میاره، یعنی بدونید من نماز شب خوندم. آقا خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، میگفت یه مکه رفته تا 50 سال هر چی قسم میخوره میگه به اون حجری که بوسیدم. آقا یه حجر رو برای خدا بوسیدی اینقدر قسم ندارد که؟ عرض میکنم به فرزند شهیدم، به فلانم. آقا این چی ما؟ نه، این خیلی مهمه که انسان تو زندگیش اخلاص اینه که انسان توقع مدح و ذم. انشاءالله خدا قسمت نکنه نجف اشرف تو زیارت امیرالمومنین میگید آقا جون سرزنش رو تو اثر نذاش، تعریفت میکردن گم نشدی، مذمتت هم کردن خودت رو نباختی. اونجا میگیم لا تخاف الله لومت لائم. مخلص علامتش چیه؟ یک، تکیهش به مردم نیست. من نمیگم به مردم مراجعه نمیکنه، ما به هم نیاز داریم، اما امیدش به خداست. دو، انسان مخلص مدح و ذم روش اثر نداره. سوم، ثمرت العلم اخلاص العمل. انسان مخلص اخلاص از روی علم پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی آدم بفهمه شما کارو برای من انجام میدید، من چه کارم؟ منم مثل شما، من تو قبر کاری میتونم برای شما بکنم، من تو قیامت. اگر کسی، یعنی نهایت حماقته کسی کاری که برای خداست برای دیگران انجام بده. نماز، روزه، عرض کردم کارهای غیر خدایی نه. یکی دلش میخواد یه ماشین بخره تو چشم همه باشه، بگن به عجب ماشین، این حرام نیست، تو ماشین قصد قربت شرط نیست. یکی دلش میخواد یه لباسی بپوشه، گرچه اینجا هم اگه آدم قصد قربت کنه ثواب داره. یه خانم یه مهمونی داره، میگه یه غذایی درست کنیم که خلاصه بقیه بفهمن که ما یه سر و گردن بالاتریم، حرام نیست. دلش میخواد یه سفره آرایی کنه، اصلا میخواد خودش رو نشون بده، سفره رو نشون بده. سفره برای خدا اگر قصد ریا بود حرام نیست، چون اونجا عمل عبادی نیست. گرچه همون سفرم اگر برای خدا بیفته عبادته، گرچه همون به اصطلاح مجلسم اگه برای خدا باشه، اما شرطش اخلاص نیست. ولی نماز، روزه، حج، جهاد، کارهای عبادی. پس اینم سوم. چهارم، یقین. اگر کسی یقین داشته باشه به خدا، کارو با اخلاص انجام میده. سوره کهف آیه 110، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد. اگر کسی امید به خدا داشته باشه عمل صالح انجام میده، قصد اخلاص میکنه. پس انسانهای مخلص علامتهایی دارن: علم، یقین، از سرزنش کنار نمیکشن، از تعریف خودشونو گم نمیکنن، تکیهگاهشون مردم نیست. خب خستتون نکنیم، رد شیم. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن چهار چیز هدیه صراط. کسایی که میخواد صراط انشاءالله راحت عبور کنید، چون روایت داریم مردم پنج جور از صراط عبور میکنن، حالا دیگه وقت نیست من بخونم، ولی خلاصش اینه. بعضی ها مثل برق، سرعت نور الان بالاترین سرعته دیگه، بعضی ها مثل دویدن اسب، بعضی ها مثل راه رفتن، بستگی داره دیگه. انسان ها از روی صراط یه جور عبور نمی کنن. الناس یمرون علی الصراط به خمس طبقات، روایت عبور مردم از صراط متفاوته، همه یه جور رد نمیشن. یکی اینجا مثل برق از رشوه گذشته، اونجا مثل برق رد میشه، بستگی داره. صراط محل عبور همه است. ان منکم الا واردها. برای صراط چهار عامل عبور، چهار عامل به قول امروزی ها عوارض که کمک میکنه رد بشی. چهار گذرنامه. یک، عمل خالص، آدمای مخلص اونجا صراط براشون آسانه. دو، حسن الخلق، خوش اخلاقی. آقا خیلی روایات داریم که خوش اخلاقی حالا تو دنیا که خیلی اثر داره، آدمو محبوب میکنه، مردمو جذب میکنه، عمرو طولانی میکنه، رزقو زیاد میکنه. او چقدر باعث آبادانی میشه، جنگ در نمیگیره. خیلی اصلا خیلی از این بیماریهای جسمی الان در اثر حرص و بد اخلاقیه. یه پزشک متخصص داخلی به من گفت اخیراً، ایشون خب اندوسکوپی میکنه درون معده افراد رو، پزشک متخصص گفت بیشترین عامل این سرطان‌های معده، زخم معده، بیماری‌های معده، عامل روحی است تا عامل جسمی. به قول ایشون گفت مال غذاهایی نیست که آدم میخوره، مال چیزاییه که آدمو میخوره. هرس، جوش، بد اخلاقی، عجله، همه لطمه میزنه، سیستم بدن لطمه میزنه. خوش اخلاقی به طور طبیعی تو این عالم عمر طولانی میاره، سلامت میاره، روابط خوب میاره، آدمو محبوب میکنه. سر سفر رفتن با این آقا دعواست، میگن خوش اخلاقه. پیش زن انسانو محبوب میکنه، پیش اولاد محبوب میکنه. حالا ما به دنیاش کار نداریم، آخرت خوش اخلاقی هدیه‌ای برای عبور از صراط. این دوتا، اخلاص، حسن خلق. سوم، کثرت و ذکر الله، ذکر زیاد. ذکر عادت میده زبون رو که حرف زشت نزنه، ذکر عادت میده انسان رو که تو زندگیش یک نوع نورانیتی ایجاد کنه. ببینید شما این بچه‌هایی که به حرف میان، مثلا جلوش میشینه میگه بگو بابا، نمیتونه بگه، بیبه میکنه، بابا بابا. گاهی 50 بار یه پدر یا یه مادر به این بچه میگه بگو بابا 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 بابا، ای میگه میگه. یه مرتبه یه بابا که میگه خستگی آدم در میره، بچه هم یاد گرفت. ذکر تأثیرش اینه، شما وقتی لا اله الا الله، سبحان الله، یا حسبنا الله و نعم الوکیل، همین ذکرهای لا حول ولا قوت الا بالله. امام سجاد انقدر مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین رو تکرار کرد، گفتن آقا، فرمود انقدر گفتم تا از گویندش شنیدم، یعنی از خدا. یعنی این کثرت ذکر، هی شما به زبونت داری میگی، یا میگی لا اله الا الله لا اله الا، اما روح شما گویا یه مرتبه میگه لا اله الا الله. یعنی کسی نگه ذکر زبانی اثرش چیه، ذکر زبانی اثرش اینه مثل آموزش به یه بچه که روح انسانم با اون ذکر همراه میشه. لذا شما دیدید بعضیا توی حال بیهوشی یاد خدا میکنن، توی خواب اگه میغلطه اصلا خواب و یه مرتبه لا اله الا الله، بعضی هم فحش میدن، ناسزا میگن. این همین قصه تو حالت احتضاره. لذا کثرت ذکر، کثرت صلوات بر محمد و آل محمد، این اثر رو تو زندگی داره. لذا خدا تو قرآن تو هیچ عملی این تعبیر رو نداره، هر عملی یه حدی داره، نماز، روزه، حج. اما تنها جایی که میگه زیاد ذکره، ذکرن کثیرا، ذکرن کثیر. و چهارم، عزیزانی که دیر رسیدید، پیغمبر اکرم فرمود هدیه صراط 4 چیزه: اخلاص، خوشخلقی، ذکر زیاد و احتمال العزا، یعنی تحمل اذیت. یه وقت تو زندگی شما پیش میاد، مثلا یه زنی داره آدم بدزبانه، به خاطر خدا تحملش میکنه، طلاق نمیده، مثلا نمیذاره زندگیش هم بپاشه، بچه تو خونه اذیتش میکنه، همکار یه شاگردی داره، یه بالاخره یه آزارهای آدم تو زندگیش از یه کسایی آزار میبینه، تذکر باید بده. اما تحمل این قصه، حالا اونی که اذیت میکنه آدم بدیه. یه کسی اومد پیش امام صادق گفت یه همسایه داریم ما رو آزار میده، منم تحمل میکنم، باش درگیر نمیشم، ولی بچه‌هام به من میگن تو ذلیلی، میترسی، خاری، پستی، باش دعوا کن. آقا فهموندن انما الذلیل من ظلم، ذلیل اونه که ظلم میکنه، تو ذلیل نیستی که، اون ذلیله، اون آدم ذلیل اونه که ستمگره. خود این تحمله ها ارزش داره. آقا شما با یکی مسافرت میدی، مثلا تو اتوبوس، تو قطار، خوابش میبره، سرش میده رو شانه شما، دو ساعت سه ساعت خب اذیتم میشه، ولی میگه بذار خوابش رو به هم نزنم. چقدر ثواب داره این تحمله. گاهی تو زندگی شما، حالا من دیگه فرصت نیست و الا مصادیقش رو بیشتر توضیح دادم که تحمل اذیت یعنی چی. پیغمبر اکرم تو کوچه های مدینه، کوچه باریکی بود، اومد بره یه خانم جلوشو گرفت، یعنی را رو بس. خب دو نفر نمیشد از تو کوچه رد بشن، یه نفر میشد، یکی باید اومد کنار. پیغمبر اومد کنار، خانمه اومد این طرف، رفت اون طرف، خانمه اومد اون طرف. چند بار را پیغمبر رو حضرتی چی نگفت. یکی گفت آقا بذار باش برخورد کنیم، فرمود دعوها فانها جباره، رهاش کنید. این میخواد بگه منم هستم، خود خودش نشون بده، الان خسته میشه میره. لذا بعضی از اوقات این تحملها تو زندگی اجری برای انسان میاره ها، اجری میاره، ارزشی میاره. که عرض کردم تو مسافرت، تو همسایگی، تو فرزندداری، تو همسرداری، احتمال العزا خود تحمل آزار تذکر مانعی نداره، اما گاهی از اوقات یه شرایط، آقا یه بچه‌ای داره آدم مثلا اذیت میکنه، انسان تحمل میکنه، باش کنار میاد. پیغمبر چقدر مدارا کرد، چقدر مدارا کرد. اینها باعث میشود که عبور از صراط آسان بشه. خدای عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه که تقدیمتون شد برنامه بربال سخن بود، سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی با موضوع توشه هایی برای صراط، که این برنامه رو میتونید ساعت 13 امروز یک بار دیگه از رادیو معارف بشنوید. اما در این لحظه دعوت میکنم با برنامه باغ تماشا همراه باشید، برنامه نمایشی با عنوان پیامبر مهربانی.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
ابن حارس.
بله
عبدالله. اگر سروری مرا پذیرفته اید، در آنچه با بزرگ قبیله‌ام در میان می‌گذارم مرا همراهی کنید، تا عمویم ولید را با خود هم عقیده نمایم.
نظر ابن حارث با سرور بنی مخزوم هم قدم نشده مگر برای تأیید و همراهی.
ابن ابی امیه نیز قصدی چون نظر ابن حارث دارم، با این تفاوت که من چون نظر ابن حارث سخنور نیستم.
چون این مگو ابن ابی امیه، چون این مگو که سرور بنی مخزوم ولید ابن مغیره خود سرآمد زبان آوران و سخنوران است.
آری آری، و عجیب این است که باید او به پیامبری بر قریش و تمام عرب برانگیخته میشد ولی نشد.
حق گفتی ابن هشام، حق گفتی.
عجبا، عمویم را نمیبینم.
با یک دیگر عهدی داشته اید؟
خیر، اما چون از ولید سراغ گرفتم گفتند به کنار کعبه رفته، ولی گویا به اینجا نیامده.
همونیست که سر بر زانو نهاده است؟
مگر او باشد؟
آری، چون همیشه بزرگ بنی مخزوم در تفکر است.
هموز
روز بر بزرگ بنی مخزوم خوش باد. آیا عموی عالی قدرمان ولید ابن مغیره به صلاح و سعادت قریش می اندیشد؟
توی ابن هشام؟
حالی
سخت در اندیشه بودیم که آمدی.
من نیز همین را پرسیدم بزرگ بنی مخزوم، آیا در اندیشه صلاح و سعادت قریشی؟
بزرگ قبیله وظیفه جز این میتواند داشته باشد.
مرحبا، مرحبا بر بزرگ خیرخواه قریش. حتی سکوت چنین بزرگی افتخار قریش.
آری
ولی در چنین هنگامه سکوت روا نیست، گرچه به مقدار چشم برهم زدنی.
از چه بیمناکی بزرگ بنی مخزوم؟
از آن که روز به روز بر تعداد آسیان و گردنکشان افزوده می شود. این کنیزکان و غلامان چرا یک بار نمک ناشناس شدند؟ اوف بر این روزگار.
هزار بار دستتان را می بوسم و بر چشمانم می گذارم. هبل عالی مقام را شاهد می گیرم که ما نیز از سر همین قصه به دیدارتان آمده ایم.
محمد گرچه پسر خاله و خیشاوند من است، اما چنان از فتنه او در رنجم که زبان از بیان قاصر است.
ولی این فتنه ویرانگر آن زمان آشکارتر می شود که به زودی حاجیان از دور و نزدیک به مکه بیایند، چه بسا هر کدام از سران قبائل را جادو کنند. آن سحر شده که به میان قومش بازگردد، بسیاری از قبیلهش نیز به سحر خودش دوچار شوند.
البته می دانم که محمد جادوگر نیست.
هرچه از تو هر فتنگری است، باید زودتر ریشه فتنش کنده شد.
آره، چاره همینه.
ای عموی عالی قدر و ای بزرگ بنی مخزوم، همه جا شایع کنیم که یتیم عبدالله و آمنه از تنهایی و خلوت نشینی دیوانه و مجنون شده؟
نه ابن هشام، نه.
چرا؟
زیرا مردم دیوانگان را دیده و میشناسند، اما هیچ اثری از جنون در او نیست.
راست میگوید.
پس در همه جا بگوییم این چوپانک تنهای دیروز مکه به یاد آن روزهای شبانی شعر میگوید تا شاعرش بدانند و آوازه یابد.
همین خوب است.
فکر خوبی.
همین خوب است.
ولی سخن او مانند هیچ شعری نیست، گرچه از هر شعری جان پرورتر است.
آیا اگر شایع کنیم که پنهانی در خدمت ساحران بوده و اینک ساحری است زبان باز، بهتر نیست؟
این هم خوب چاره است.
این هم خوب است.
اما ساحران چنان مسجع و آهنگین حرف میزنند که با همه تفاوت داشته باشند، ولی محمد در سخن گفتن بی پیرایه است، گرچه بسیار شیواست، اما در عین شیوایی و فصاحت کلامش چنان ساده است که همه فهم است.
پس دیگر چه راه چاره‌ای دارد؟ چه راه چاره‌ای؟
ما هر نسبتی به او بدهیم، رفتار و گفتار محمد خودمان را رسوا می سازد.
پس سکوت کنیم و دست بر هم گذاریم ای بزرگ بنی مخزوم؟
آری، سکوت کنیم.
مگر آنکه به ناچار پیشنهاد آخر ابن هشام را بپذیریم.
کدام پیشنهاد؟
نمیدانم.
این که همچون برخی ساحران که سحر جدایی و فراق میدانند، او را متهم سازیم که سحر او از همان هاست که برای جدایی مؤثر است و کارساز.
آلیس
مرحبا. همین خوب است.
همین خوب است.
سحر او خانواده ها را متلاشی می سازد.
درست می گوید.
این سحر ویرانگر کار محمد است و بس.
آری
خبر شده بزرگان قریش شادمانند. می دانی چرا عتبه ابن ربیعه؟
آن بگو.
زیرا چاره نهایی را یافتیم و
میدانیم درباره محمد چه شایعاتی را نهاشته.
من
درست میگویم.
من همین اسای از نزد او آمدم تا خبری به شما بدهم.
ها؟ چه خبر از فتبه؟
آری، آیا شوم است یا مژدگانی است؟
من با شما میگویم، شما خود قضاوت کن. او را تشویق کردم تا از تحقیر بت‌ها و جسور ساختن بردگان دست بردارد. در عوض از هر نعمت بی پایان دنیا که آرزو دارد بهره‌مندش سازد.
مرحبا.
حتی اگر اجنه آزارش میدهند درمانش نمایید.
مرحبا مرحبا.
بگو ببینم چه گفته. پذیرفت؟
نه تنها نپذیرفت، بلکه آیاتی را بر من خواند که یقین کردم فرستاده راستی نه.
وای بر تو ای عتبت ابن ربیعه، پس تو نیز جادو شده محمدی. اما این خبر مژدگانی هم بود.
چگونه؟
زیرا یقین کردیم که او ساحریست که سحر موثری میداند.
درست است، راست میگویم، او ساحری بیش نیست.
خواهر جان خسته نباشی، من رفتم.
نعمان به کجا؟
به نزد یاران یکدلی که سرگرم حفر خندقند.
بمان نعمان، مرا با تو کاریست برادر.
خواهر جان، نعمان مصاحبت پیامبر خدا را با هیچ چیزی عوض نمی کند.
مادر جان، داییم رفت.
دیدی که رفت؟
چرا در نخلستان نماند؟
شنیدی که چه گفت؟
پس من هم میروم به دیدن پیامبر عزیزمان.
نه، کنار خندق جای امنی نیست. رفتن نزدیک آن گودال‌های عمیق کار اشتباهی.
خب از جمع کردن خورما هم خسته شدم، زود برمیگردم.
بسیار خوب دخترم، کمی حوصله کن تا من قدری از این خورماهای تازه را به تو بدهم.
ولی من که خورده هم.
میدانم عزیز مادر، تو که در سایه نخلستانی سیر شده ای، ولی پدرت بشیر و داییت عبدالله که در تاب آفتابند گرسنه‌اند.
اصلا میروم پیامبر را میبینم، بعد به دایی و بابا میگویم بیاین اینجا استراحت.
استراحت؟
خب بله، وقتی همینجا در سایه نخل ها خورما بخورن استراحت هم میکنن.
ولی عزیز مادر، اگر مسلمانان در پی استراحت بودن، برای دفاع از عزتشان در تاب آفتاب خندق نمی کندن.
پس من نروم پیامبرمان را ببینم؟
چرا عزیز مادر، ولی اینها را هم ببرم.
پس بروم،
ولی به شرطی که اول خورماها را برای چاشت به پدر و داییت برسانی.
چاش مادر جان، حتما.
مادر به فدای تو دختر خوب و مهربان. در پناه خدا باشی.
خداحافظ مادر جان، خداحافظ.
خدا نگهدار. خدایا، من دخترم را به تو سپردم و روانه کردم. الان کجاست نمیدانم، ولی هر کجا هست به تو پناهش میدهم. خدایا به سلامت آرمیده یا در گودال و حفره ای افتاده. خداوندا، یک بار دیگر جگرگوشم را میبینم یا نه، زنده و سلامت هست یا نه. خدایا باور کنم، دخترم زنده و شادمان است.
بیا مادر جان نگاه کن، همه در حال تماشا هستن.
مگر چه اتفاقی افتاده عزیز دلم؟
خورماهایی که برای چاش دادی.
خوب؟
به پدر و داییم ندادم.
ولی این که نشنیدنیست نه تماشایی.
ولی چه بهتر که همه را به پیامبر عزیزمان دادم.
ولی من که نگفتم یک مش خورما را به آن حضرت بده.
خودشان گفتن خورماها را در دستشان بریزن.
ولی من باور نمی کنم آن حضرت یک مشت ناچیز خورما را از دست دختر بچه ای گرفته باشد.
خودشان پرسیدن دختر جان کجا می روی؟ گفتم اینها را برای چاشت پدر و داییم می برم.
خوب
به من فرمود همه را در دستم بریز. من هم ریختم ولی دست های مهربانش پر نشد.